پوشیده شده. این در واقع یک مکانیسم خود تمیز کنندگیه. مولکول‌های آب خاک رو جذب می‌کنن و برگ گیاه رو پاک می‌کنن. دانشمندها این ویژگی منحصر به فرد گل نیلوفر رو رصد کردن و استفاده مناسبی رو براش پیدا کردن. شرکت سنانو با کپی کردن این فرایند موفق به تولید نانوتول‌ها شده. نانوتول یک ماده آب‌گریز و چربی‌گریزه که به صورت اسپری در سطوح مختلف استفاده میشه. میشه کاربرد اون رو توی لباس‌ها و توی چیزهای دیگه دید. امکان داره که این ماده روی کفش اسپری بشه و اگه توی روزهای بارونی یا روزهایی که بعد از بارون چاله‌هایی پر از آب هستن و امکان داره روی کفشتون بپاشن رو از این اسپری استفاده کنین، این آب گلالود روی کفش شما باقی نمیمونه. و مصارفی از این قبیل. افرادی که به جزئیات طبیعت توجه میکنن و باهاش ارتباط خوبی برقرار میکنن، برنده های ماجران، چون طبیعت پر از ایده های جدید و متفاوته. ایده هایی که اجرایی کردنشون تأثیر شگرفی در زندگیمون داره.
این یک بخش از جلوه ایده گرفتن برای رسیدن به دنیای نانو بود که در بخش بیونیک شنیدین. میتونیم در طبیعت باز هم جستجو بکنیم، مثلا بدن برخی از این سوسکا یا حشرات هم همین خاصیت رو داره که
به من احسان میگم کنیم
به تو احسان نمیم چرا به اسم سوسک من ما رو نگاه کرد
نمیدونم چرا
چیزه. آیا تو رو میشه بگید که دنیای نانو ما رو به کجا میبره؟ ما داریم راجع به چه ابعادی صحبت میکنیم؟
خب ببینید، واقعیتش اینه که اصلا چیزی به نام نانو وجود نداره.
ها؟
چیزی به نام نانو وجود نداره. نانو یک مقیاسه. نانو یعنی نانومتر یا یک میلیاردم متر.
10^-9.
خب هرچی تو این ابعاد باشه که ما ابعاد مولکولی میگیم میشه نانو. پس چیزی به نام این که مثلا ما بگیم این نانوییه یا اینا نه، وجود نداره. این ما وقتی بتونیم تو ابعاد مولکولی کار بکنیم دیگه از این واژه به صورت یک کلیشه استفاده میکنیم که بتونیم برسونیم منظورمون که ابعاد ریزه.
چیز عجیبیه این نانو.
ببینید
از چی کوچیک تره؟ نانو بین در واقع چه مقیاسایی قرار میگیره؟
الان شنیدین که خیلی صحبت میکنن که کامپیوتر کوانتومی و بعد جو گوگل و اینا صحبت میکنن که اون داخل اتمه، ولی یک یا چند اتم کنار هم میشن مولکول. حالا در ابعاد مولکولی وقتی حرف میزنیم با داخل مولکول و داخل اتم کاری نداریم. اون موقع میشن ابعادی که ما میتونیم سازه های بزرگ رو تو ابعاد ریز مثل پازل کنار هم بچینیم.
خانم شرباف میشه بگین که از چی کوچیکتر از چی بزرگتر نانو وقتی که میگیم ابعاد نانویی؟
از دو پله بزرگتر از خودش اگه شروع بکنیم، ابعاد میلی 10^-3 میشه، بعد میکرو رو داریم 10^-6، 10^-9 ابعاد نانویی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم و بعدش که میشه آنگستروم 10^-10. البته
اصلا داریم راجع به دنیای بین مولکولی صحبت میکنیم دیگه، یعنی به اتم و اینا نرسیدیم.
اتم منفی ده
و اتم یعنی ابعاد ریستری پیدا میکنه. البته بگم خب بعضی از مولکول‌ها یک تک اتمی هن، نمیدونم چند اتمی هن. ما ولی راجع به سازه‌هایی داریم صحبت میکنیم. چندین مولکول اومدن چسبیدن به همدیگه به یک سازه شبیه مثلا چرخ دندن رو، یک چیزی شبیه موتور رو، یک چیزی شبیه یک فن رو یا هر چیز دیگه توی ابعاد بسیار ریز ساختن. ما الان میتونیم کارخونه رو کوچیک کنیم تو ابعاد نانو،
یا یه مدار الکتریکی رو که مثل همون ساعتی که خانم شرباف الان برامون توضیح دادن.
در واقع اونجا از موادی با خواص نانو استفاده شده بود دیگه. وقتی میگیم یعنی یه چیزی که خاصیت نانو توی اون ابعاد داریم راجع بهش صحبت.
یه نکته هم نباید فراموش بکنیم،
نمیخوای راجع به جوراب نانوی بگی؟
نه، اون که وقتی ما صحبت از نانو میکنیم واقعا در خصوص 10^-9 صحبت نمیکنیم. 90% الان فناوری هایی که در واقع فناوری های نانو ما داریم ازشون میذاریم از مرتبه 10-20 نانومتر تا 100 نانومتر هستن. در واقع ما از 10^-8 داریم عملا استفاده میکنیم. هنوز به 10^-9 نرسیدیم. ولی چون از 10^-6 به هر حال فراتر رفتیم، به 9 نزدیک نزدیکتر شدیم به 10^-8 رسیدیم. یعنی مثلا خیلی از تراشه‌ها که صحبت میشه میگن تراشه نانویی یا به فلان نانولوله های کربنی، اینا از مرتبه مثلا 50 نانومتر 40 نانومتر هستن.
پس یه محدوده ای هستش.
آره ما یعنی 10 برابر بزرگتر از خود نانو. 10 نانومتر باشه عملا شده 10^-8 دیگه. حالا حساب کنید شما داریم 30-40 نانومتر صحبت میکنید.
در واقع تو ابعاد آزمایشگاهی بهش رسیدیم. بله. ولی کاربردی خب خیلی سخت رسیدن به اون دقت.
خیلی خب من خدمت شنوندگان عزیز توضیح بدم که ما امشب در استودیو خانم سپیده شهرباف حضور دارن، محمد جواد ترابی و احسان مهرجو، دو غایب اصلی امشبمون آقای عطابک آکسون و مهدی صارمی‌فر هستش. ما از اینجا به بعد میریم به سراغ اصل ماجرای امشبمون که سفر در دنیای کوچک مقیاس در ابعاد نانو. میدونم قبلا هم ازتون پرسیدم به من توضیح دادین اینکه جوراب نانو تو ایران معروف شد. چی شد که اصلا نانو با جوراب تو ایران معروف شد؟ به خاطر اینکه گفتم مثلا جورابایی هم که دیگه بو نمیدن.
جوراب نانو هم یه سخل تجاریه که خیلی هم استقبال شد ازش که یه
یادم هولش هم به من یه دفعه نشون بله. دادید که مثل همین برگ‌های نیلوفر آبی بود که تو بخش بیونیک شنیدیم، آب وقتی قطرات آب روش میاد قل میخوره میره.
بر اتفاقی که میفته همین که تو قسمت قبلم گفتیم یک پوششی روش قرار گرفته که اون خاصیت نانو رو انگار پیدا کرده. آها. نه اینکه حالا اون جوراب خودش جوراب خاصی باشه که دوختش.
همون الیاف معمولی، نخ معمولیه، ولی نخه اندود یا در واقع لایه نشانی یه لایه در واقع مثل نانو اسپری شده در واقع در ابعاد نانو. اون چیزی که اسپری میشه چیه؟
ما پوششی داریم که این کولها رو جذب خودش نمیکنه. حتی یه چیز ساده تر مثل ژل دستی که استفاده میکنیم برای ضد عفونی کردن. بله. که دیدیم روشون نوشته آنتی باکتریال. این موادی که خاصیت آنتی باکتریال دارن هم میتونن از خواص نانویی توشون استفاده کرده باشن. یعنی چی؟ یعنی اینا جلوی رشد و تکثیر میکروبا رو توی اون الیاف میگیرن. دیگه اجازه نمیدن که اون میکروب ها وارد الیاف بشن و اونجا رشد پیدا کنن. خب یه پارچه خیسی که داشته باشی میکروب هم بهش نفوذ بکنه بهترین جا هست برای رشد میکروب،
هم مرطوب هم گرما داره.
بله دقیقاً. ولی نانو کاری که میکنه اینه که اجازه ورود میکروب رو و حتی اجازه ورود مولکول های آب رو به عمق اون پارچه یا اون الیاف ما نمیده. آه. و باعث میشه که اون انگار که محافظت شده باقی مونده باشه. این اتفاق حتی در مورد مثلا بدنه خودروها به شکل دیگه ای میفته،
یا شیشه اتومبیل ها،
شیشه اتومبیل ها برای اینکه رد بارون روش باقی نمونه، یا چراغ اتومبیل ها. توی خودروها کلا خیلی استفاده های نانویی زیادی میشه ازشون کرد.
خودمون هم همینطوریه دیگه. عینکمو قدیم اگه یادتون باشه خیلی بخار
میگرفت. ما که نه شما فقط عینک دادی.
عینک شنا و امسالم اینا قدیم یادتون باشه خیلی راحت بخار میگرفت، خیلی راحت
قطرات روش
میموند. ولی الان
سر میخوره میریزه.
دقیقاً. کلا لایه نشانی یک علمیه که به واسطه نانو خیلی پیشرفت کرده.
در مورد اتفاقا عینک آفتابی یه کار اضافه تری هم این خواص نانو انجام میدن که بازتاب اشعه فرابنفش هم بهتر انجام میشه اونجوری. آه. وقتی که یک عینک آفتابی داشته باشیم که شیشش لایه نشانی شده باشه با موادی که خاصیت نانو
اون یعنی اون تابش یووی رو رد نمیکنه.
بله، بله،
از خودش
اونم رد نمیده که مثلا همون اتفاقی که گفتیم. آه. اجازه نفوذ رو نمیده در واقع.
با این حساب احسان به نظر میادش که ما با دو شکل استفاده روبرو هستیم، یه شکل همین لایه نشانیه، یه شکل استفاده فناورانه است، یعنی همون چیزی که محمد جواد گفت، یعنی یه چرخنده ساعتی رو فرض بکنید که اگر چرخنده ای باشه که ابعادش انقدر کوچیک شده که گفتید که میشه مثلا
10^-8
ده به توان منفی 8 یا میگیم که 10^-10 نانومتر. آها. و یعنی ما دو شکل استفاده رو الان ازش داریم
میگیم. دقیقاً نکته که حالا من می‌خواستم خودم ورود کنم بس اشاره بکنم پاسخ این سوال شما هستش. دلیل اینکه ما می‌بینیم سراغ دنیای نانو فقط این نیستش که ابعاد رو صرفاً کوچیک کرده باشیم، مثلا اون وسیله‌ای که می‌خوایم استفاده کنیم رو حجمش رو وزنش رو سایزش رو کوچیک کرده باشیم. دلیل اصلی که از ابتدا فیزیکدان‌ها رفتن سراغ نانو متوجه این نکته شدن که وقتی ما ابعاد رو بسیار ریز می‌کنیم خاصیت مواد اساساً تغییر می‌کنه. خیلی خیلی ساده بخوام مثال بزنم، حالا شاید بعضی شنونده‌ها بگن خیلی ربطی نداره، ما حتی مثلا در گذشته هم مثلا می‌دیدیم خیلی از پزشکان عطاری‌ها وقتی مثلا افراد می‌رفتن می‌گفتن اینو بگی خوردش کن مصرف کن، همینجوری مصرف نکن. اساساً فیزیکدان‌ها از یه زمانی متوجه شدن وقتی ما بعضی از مواد رو بسیار خرد میکنین تو مقیاس نانو میبریم اونها رو، خاصیتشون و عملکردشون تغییر میکنه. کما اینکه مثلا نانو داروها صرفا فقط به خاطر این نیستش که بسیار ریز باشن و برن مثلا داخل بدن یک کاری رو انجام بدن، وقتی تو اون مقیاس میرسند اون مواد عملکردشون حتی تغییر میکنه و اصطلاحا حالا فانکشنشون میگن همون عملکرد رفتارشون کلا عوض میشه. بنابراین به این دو دلیل ما میریم، گاهی هدف اینه که بخوایم حجم رو خیلی کم بکنیم، گاهی به خاطر اینکه میخوایم خاصیت جدیدی از اون ماده به دست بیاریم.
متشکرم. حالا که رسیدیم به دارو، اجازه بدید بریم به سراغ یک گزارش با هم دیگه بشنویم که نوعی داره به ما نشون میده که این فناوری نانو یا استفاده از در واقع این دنیای کوچیک مقیاس در دنیای داروها ما رو به کجا میبره.
ببینید، هیچ درمان موضعی مؤثری، درمانی که به شکل کرم باشه و ما بمالیم و ظاهر خوب بشه، واقعا در مورد سالک وجود نداشت.
پماده چند وقت اولش 3-4 ماه اومده، ساخت خود ایرانه.
من 2 هفته پیش مراجعه کردم، این پماد بازدهیش خوب بوده، وقتی استفاده میکنی سوزش اینا داره ولی بهتر از آمپوله.
اونایی که پماد استفاده شد اینها توی این دستش هستش، اصلا خیلی حالت محوه، خیلی کم بود. دقیقاً این زخم هم اندازه همینا بود، ولی اینا آمپول زده شد اینجوری شد.
اینجا رایگان این پمادو به ما میدن، ما هم استفاده کردیم، من راضی بودم، حالا دیگه بقیه رو نمیدونم.
آماری که من دارم در سال 30,000 نفر مبتلا میشن به این بیماری، که حالا هر کدوم اینها بخوان 10 بار 15 بار 20 بار تزریق داشته باشن، خب این خیلی رقم هنگفتی میشه. ولی خب دارویی که ما ساختیم در واقع با قیمت خیلی خیلی ارزون، شاید هر بیمار 2 یا 3 تا تیوب بیشتر مصرف نکنه و میتونه که در واقع اون اثر رو حتی بهتر با یک مبلغ خیلی کمتر و ارز هم از کشور خارج نمیشه.
حالا که همچنان بحث نانوداروها داغ هستش، اجازه بدید برگردم دوباره به خانم سپیدی شرباف، که حالا اجازه بدید که بریم به سراغ امکاناتی که اضافه بر در واقع سازمان فناوری نانو به ما میده. شاید در واقع باید بریم سراغ ماشین هایی که داروها رو به مقصد اصلی خودشون میرسونن، اون هم در ابعاد نانو.
بله، یکی از مواردی که خیلی شاید برامون شناخته شده نباشه، راجبش نشنیده باشیم، مثل حوله و جوراب نانو نیست، اینه که توی حوزه پزشکی هم نانو، خواص نانو داره خیلی تغییرات بزرگی ایجاد میکنه. یه چیزی احتمالا خیلی آموش شنیدیم حالا به شوخی، این که مثلا سرمون درد میکنه یا دندونمون درد میکنه، مثلا میگیم که از کجا این داروی مسکنی که میخوریم میفهمه که کجا بره. حالا حامل های نانوی کاری که دارن میکنن اینه که دقیقا میتونن به مقصد مشخصشون برن توی بدن، البته نه در حد حالا سردرد و دندون درد، ولی بیماری های جدی داخل
مثل سرطان، یعنی یه توده یک جایی هست.
دقیقا مثل سلول های سرطانی. میشه که مشخصا دارو رو داخل یک حامل های نانویی قرار داد،
مأموریت بهش داد.
بله، اینا همون خواص نانویی رو دارن توی ابعاد خیلی کوچیکه، حالا نزدیک به 10^-9. هم میتونن کاملا هدفمند حرکت بکنن و اون محموله ای که دارن رو به مقصد برسونن، و هم در طول این مسیر میتونن حفاظت بکنن از اون دارو، یعنی دارو جای دیگه ای باز نشه، اثرگذاری نداشته باشه و از اون موانع زیستی که حالا داخل بدن افراد وجود داره عبور بکنه تا جایی که به مقصد برسه. و حتی تنظیم میتونه بشه که برای مثال چند دوز از اون دارو رو وارد بدن بکنه اون زمان.
انقلابیه در مثلا شیمی درمانی، یعنی شیمی درمانی وقتی که فرد مبتلا به یک توده سرطانی، یعنی فردی که در واقع بیمار هست، وقتی وارد مرحله شیمی درمانی میشه، کل بدن در واقع مملو از دارو میشه در فضای شیمی درمانی. خود بدن، یعنی اون ریزش مو یا همه اون عوارضی که بر جسم وارد میشه، اینجا به نظر میاد که همه اینا کنار میره، به نوعی بهش گفت که تیر دقیقاً به هدف میخوره، و این به نظر میاد ما وارد یک عصر تازه‌ای از درمانگری خواهیم شد با این حساب.
دقیقاً این اتفاق عوارض جانبی رو به شدت میتونه کاهش بده، ولی خب توی علم پزشکی به خاطر اینکه خیلی زیاد همه چیز تجربی هست و ما با اتفاقات پیشبینی نشده ای روبرو هستیم، هنوز تو مرحله آزمایشی این نانو داروها، البته که توی یه سری از بیماری ها داره حالا استفاده میشه از یه سری پانسمان های خاص و اینا، ولی اینکه دارو مشخصا وارد بدن بشه و جای خودش رو پیدا کنه و به مقصد برسه، هنوز هم نیاز به آزمایش های دقیق تر داره و هم هزینه های خیلی بالایی داره استفاده از این حامل های نانویی.
خب البته باید اینم در نظر بگیریم که صنعت دارو هم باید اول خودش آماده بکنه یا شریک این قافله تجاری بشه که بتونه بپذیره که دیگه داروهای شیمی درمانی میره کنار، بالاخره کسب و کارشون چی میشه. امیدوارم که زودتر این وارد زندگی مردم جهان بشه. قطعا میتونه در واقع حفظ سلامتی یا در واقع بازگشت افراد به سلامتی خیلی مؤثر باشه. امیدوارم این دنیای نانو زودتر دستکن در حامل‌های دارویی به زندگی ما وارد بشه هر چه زودتر. آیتو رابی خیلی ساکت نشستین امشب.
امشب من حالا منتظر بودم که بحث نانو دوباره بیاد تو حوزه تکنولوژی، به این خاطر که تو حوزه تکنولوژی خیلی اتفاق عجیبی داره میفته. ما چیزی به نام اینترنت اشیا داریم، اینترنت همه چیز داریم که IoT میگن بهش و باش قراره که در 4-5 سال آینده بیشتر روبرو بشیم. الان هم اتفاق افتاده،
یه جور هوش مصنوعیه،
یک نوع ارتباطه. مثلا اینکه شما قبل از اینکه برید خونه متوجه بشین داخل یخچالتون چه چیزایی هست نیست،
این به اضافه هوش مصنوعی میشه.
بله بله،
این کی خودش ارتباط
مصنوعی
میده
با استفاده از اینترنت اشیا بهتر عمل بکنه. جور برقی که هوشمند نقشه خونه رو میدونن، نمیدونم مسائل مختلف. حالا الان یه مسئله مطرح شده تو چند سال اخیر، نانو تکنولوژی که در اینترنت اشیا ممکنه مورد استفاده قرار بگیره، ممکنه قطعا استفاده میشه. به طور مثال همین مسئله که راجع به تشخیص و درمان اشاره کردن خانم شرباف، شما فکر کنید اینا وصل بشن به ابزارالات خونه، یعنی اینا میدونن که الان شما ضربان قلبتون به چه صورتیه، میدونن که این ابزارها شما تو چه شرایطی قرار دارید و بر اساس اون شرایط بهینه ای رو برای شما فراهم بیارن. آیا شما خوابیدین؟ اگه خوابیدین چرا خودش دیگه خاموش میشه؟ و این دیگه از کارهای ساده گرفته تا تشخیص های عجیب و غریب، تا این که حتی قطعاتی که در بدنتون، دستگاهی که ایمپلنت ممکنه شده باشه، مثل قلب هایی که کار گذاشته میشه، اینا میتونن متصل بشن به همه اینا، پر از سنسورها و حسگرهایی میشه که متصل میشن توی یه شبکه بسیار وسیعی که دقت پیشبینی شرایط رو برای ما میبرن بالا.
عجب.
و به طور مثال من یک موردی بگم که در تهران ما یه عالمه نگیم مثلا چند ده تا یا چند بیست تا یا تعداد بیشتر ابزار و ادواتی داریم که وضعیت هوا رو پایش میکنه. حالا برای سازمان‌های مختلف شما فکر کنید که این تبدیل بشه یک دستگاه خانگی خیلی کوچیک که هم لرزه سنجه، هم پیشبینی هوا میده، هم کیفیت هوا رو بررسی میکنه،
رطوبت، همه چی، همه کارو به دست
بعد میره. کل سنسور مثلا اندازه یک تراش است.
آها.
و این یک چیز خیلی کوچیکی ممکنه باشه
که فیلم های جیمز واند میشه، مأمور 007، که همه چی در فناوری های کوچیک مقیاس، برای حتی در واقع در دنیای جاسوسی هم به نظر میاد که میتونه خیلی دیگه دنیا رو دگرگون
دیگه میکنه. الان که ما دیگه بیخیال شدیم دیگه، چون میخوان جاسوسی کنن دیگه. حالا ما خودمون داریم مثلا میگم از ابزار ادواتی استفاده میکنیم که ترافیک رو ما بهتر نشون بده. خب نمونه ایرانیش هم مثلا من خودم استفاده میکنم که خیلی هم خوب کار میکنه بدون تعارف، نمونه ایرانیش برام جذاب‌تره چون پلاک خونه رو داره و نمیدونم همسالهم، ولی خب همه میدونن من کی کجا
یا حتی همین... میتونه ببینه، یعنی دوربین و اینا هم دیگه بی‌معنی میشه دیگه، چون ابزارهای ماهواره‌ای هست. یا حتی این دنیای مسئله حریم،
دقیقاً مسئله حریم خصوصی، حریم شخصی توی دنیایی که خیلی خیلی فناورانه است، در عین حالی که میگن خیلی قواعد محکمی داره، در عین حال هم خیلی بسیار بسیار شوخیه. چون شما نمیشینید بشینید مثلا این ترم اند کاندیشن، ترمز اند کاندیشن، یا اون شرایط آیین مقرراتی که مثلا شما باید تایید کنید که اون امکانو بخواید استفاده کنید، نمیشینید بخونید، نه برای هیچ کدوم از شبکه‌های اجتماعی، نه برای هیچ کدوم از نرم افزارها.
و اون امکان رو میده به اون در واقع استفاده کنید، به اون کسی که در واقع داره اون سرویس رو به ما میده، که بدون خیلی اطلاعات از
خیلی اطلاعات داشته باشه. حالا این ممکنه که چیزی هیچ کدوم از اینا از این اطلاعات استفاده نکنه، ولی
ما میتونم استفاده بکنم،
میتونم استفاده
بکنم. این دنیا امروزه و دیگه. هیچ راه گریزی نیست. اگر میخوایم استفاده بکنیم باید بهاشو بپردازیم، که بهاش شاید یه خورده بیشتر صداقت بیشتر شاید در دنیا ایجاد بکنه دیگه، یعنی اینکه آدم‌ها تکلیفشون روشن.
یه برادر بزرگتر هست که داره ما رو می‌بینه.
حالا من دوست ندارم نمیخوام اینطوری بهش نگاه بکنم.
آره منم فکر می‌کنم
یعنی فرآوری گریزی ایجاد نمی‌کنه.
چرا هست؟ هستش.
ولی نه بترس، بترسی منظورت اینه؟
من میگم که هوشمندانه میتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا الان ابزار ادواتی اومده که تو همین گوشی‌های خودمون که میتونیم دسترسی‌ها رو ببندیم. مثلا چرا باید اپلیکیشنی که قرار ادیت عکس بکنه به لوکیشن ما دسترسی داشته باشه؟ مشکوکه دیگه، اینو ببندیم. و سامانه‌هایی هستن در کشور خودمون، آقای وزیر ارتباطات هم بارها اشاره کردن که مثلا از این ابزار ادوات، از این اپلیکیشن ها، از این موارد استفاده نکنید، اطلاع رسانی میکنن چون میگن ابزاریه که اطلاعاتتون برداشت
بی مورد برداشت.
البته به اینم فکر بکنیم که تو گالریمون ممکنه انبوهی عکس باشه، 10 سال بعد 15 سال بعد داریم مجموعه این عکس ها رو ورق میزنیم و نمیدونیم اینجا رو کجا رفته بودیم که گرفتیم، در حالی که اگر لوکیشن اون حالا باز باشه تگ میکنه و بعد تو مشخصات عکس به ما میگه که این عکس رو کدوم منطقه بودی که گرفتی. اینا همه ثبت میشه. حالا اون که فناوری گریزی اشاره شد،
هراسی
یاد جمله معروف استیون هاکینگ افتادم که اعلام کرده بود یه زمانی که حالا در قید حیات بود که بزرگترین و مهمترین فناوری که بشرش دست یافته تا به حال و آینده رو متحول میکنه هوش مصنوعی هستش و اتفاقا خطرناکترینشون هم باز همین هوش مصنوعی هست که باز میتونه برای خود انسان خطرناک باشه و خود انسان رو به چالش بکشونه.
متشکرم. ولی احسان، اصل ماجرایی که قرار با تو صحبت بکنیم امشب که در لحظات پایانیش هم هستیم، داستان نانو فناوری در فضا هستش. این موسیقی کوتاه گوش بکنید، خیلی سریع برمیگردیم و تو این دو سه دقیقه پایان با احسان بیشتر گپ میزنیم درباره نانو فناوری و فضا. زمان اون خیلی کمه، اجازه بدید بریم به فضا.
بریم سراغ فضا. من اشاره کردم که دو تا کاربرد اصلی، یعنی با دو هدف دانشمندان میرن سراغ دنیای نانو، یکی برای کوچک مقیاس کردن ابعاد حالا هر وسیله مکانیکی دارن میسازن، یکی برای اینکه تغییر خاصیت درش ایجاد بکنن. در فضا دقیقاً از هر دو استفاده میشه. مهمترین یا یکی از معضل‌های اصلی در صنعت فضایی همیشه مشکل وزن زیادی بوده، چون میدونیم خیلی هزینه های زیادی رو این صنعت بایستی متحمل بشه برای هر یک کیلوگرم باری که بخواد به فضا بره.
میدونی چقدر قیمتش؟ مهاجر شما یه دفعه قیمتش رو دادین که هر کیلو بسته که میفرستیم فضا چند هزار دلار بوده شرطه؟
من الان هزینه یک صندلی رو میدونم که هزینه یک صندلی از چند ده میلیون دلار تا 80 میلیون دلار.
صندلی یعنی صندلی ببرن یا اینکه
نه شما رو روش باشه صندلی استله مثلا رزرو مثلا یک کنسرت
صندلی هواپیما.
آره دقیقاً صندلی هواپیما.
من برای هر کیلوگرم رقم 20 میلیون دلار رو از قبل تو ذهنم دارم که خونده بودم. اگر نه مسافر نه، اگر قرار باشه یه سازه مثلا یه ماهواره‌ای داره میره، اگر قرار باشه 1 کیلوگرم سنگین تر بشه.
آها.
قیمتی که من داشتم حالا شاید الان خیلی
هزار دلاری نیستش.
آخه خیلی بستگی داره. ببین مثل تاکسی میمونه. یعنی شما میخواین بدید تو خیابون چند تا تاکسی مختلف هستش که چند سرویس تاکسی اینترنتی و تلفنی و اینا هستش که یا مسافرکشی
از کدوم استفاده میکنید؟ این مهمه.
این دقیقاً فرق میکنه که اگه بتونید هندیا رو راضی کنید خیلی قیمت پایین بهتون میدن. چینی‌ها ممکن راضی نشن، سخت‌تر باشه، ولی مثلا روس‌ها اصلا کارشون همینه، اتحاد اروپا اصلا داره با شرکت‌های مختلف کار میکنه.
ولی به هر حال اون چیزی
که مثلا
فرستادن هر کیلوگرم یک جنس یک محصول به فضا قیمت چند صد هزار دلاری داره.
100 درصد.
برای اینکه این هزینه ها رو بیارم پایین‌تر، طبیعتاً یکی از راه‌های بسیار معقول اینه که بیان به سمت فناوری فضایی برن.
کوچیکش کنن.
کوچیک بکنن. چی رو کوچیک بکنن؟ اون دستگاه‌های الکترونیکی که قرار داخل خود اون تجهیزات استفاده بشه، حداقل بیان اونا رو کاهش بدن. شاید ما نتونیم به جای، یعنی ضروریه که حتماً 7 تا فضانورد بفرستیم، نمی‌تونیم یکیشون رو حذف بکنیم. پس بیایم از سازمون از وزن اون کمش بکنیم. به این دلیل میرن سراغ اون. ایمنی بسیار مهمه در صنعت فضا، مقاومت بسیار مهمه. با لاینشانی‌های نانویی که استفاده می‌کنن، آلیاژ‌های نانویی که استفاده می‌کنن، استحکام رو به شدت بالاتر از قبل بردن و از طرفی وزن رو به شدت تونستن بیارن.
فقط یه جایی هستش که میتونم بگم که هنوز روش خیلی مشکله، اونم حتی توی حوزه اینترنت اشیا میگن بزرگترین گرفتاری الان سر آنتن هاست. چون تو اینترنت اشیا ما میگیم حسگرا کوچیک کردیم، همه چی کوچیک کردیم،
آنتن رو کوچیک کنیم خراب خراب میشه کار.
دقیقاً، یعنی ما یک مقیاسی داریم،
بله،
که برای ارتباطات نیاز هست و معنادار باید بشه این مقیاس، و یکی از
دیش رو ما نمیتونی از یه حدی کوچیک‌تر بسازیم.
حالا مثلا برای خونه ها اومدن چیکار کردن؟ یک مدل گذاشتن، یک هاب شاید میشه گفت گذاشتن، یک درگاه گذاشتن، همه به اون درگاه وصل میشن، این درگاه وصل میشه به شبکه اینترنت و جای دیگه و اون هابه باید کنترل بشه.
یه اشاره بکنم به نکته که خانم ارباب اشاره کردن و اونی که الان برای فضانوردان هم اومدن در واقع تراشه‌هایی رو ساختن که درون بدن اینها در واقع کار گذاشته میشه تا قبل از اینکه بخوان بیمار بشن و علائمی از بیماری بخواد ظهور کنه اینا هشدار بده به اتاق فرمان و به اتاق کنترل در واقع که متوجه بشن و راهنمایی بکنن که الان چه کار انجام بده. مراقب خودت باش.
گفتی اتاق فرمان، اتاق کنترل، از اتاق کنترل به من میگن که زمان برنامه تموم شده. خیلی متشکرم. متشکرم از سپیده شرباف، محمد جواد ترابی، احسان مهرجو و حتی اجازه بدید تشکر بکنم از اتابک آکسون و مهدی سارنفر که معلوم نیست هنوز گم هستن، نمیدونیم کجا هستن. اجازه بدید که از طرف خانم محبوبه روزبهانی، صدا بردار محترم برنامه، و خانم آرزو مددی، تهیه کننده برنامه، از شما خداحافظی بکنم. من سیاوش صفاریان‌پور هستم. روز و روزگار بر شما خوش.
صد ثانیه با کتاب.
کسانی که حاج عماد را می‌شناسند شهادت می‌دهند که او از مبتکرین پیشرو در زمینه فعالیت‌های مقاومت به شمار می‌رفت. نویسندگان صهیونیست هم اعتراف کردند که او فردی ریشه‌دار و مبتکر و خلاق بوده. سرتیپ یوسی کوپر واسر درباره عماد گفته است: او می دانست چطور باید بیرون از چارچوب‌های بسته فکر کند. عماد همیشه به چند قدم جلوتر نگاه می کرد. به همین خاطر همیشه طرح داشت و برای رسیدن به نقاط پیش رو مسیر طراحی می کرد. تحلیلگران صهیونیست می گویند ابتکارات مقنیه هیجان برانگیز بود. چرا که نه؟ مگر عماد همیشه نمی گفت ما پیروز می شویم چون ابتکار داریم؟ حاج عماد با استفاده از ناهمواری‌های جغرافیایی جنوب و پوشش گیاهی منطقه و صخره‌ها و غارهای آنجا تلاش کرد روش رزمی مقاومت را متحول کرده و هسته‌های رزمی میدانی حزب الله را متناسب با طبیعت جنوب تشکیل دهد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب فرمانده در سایه. این کتاب مروری است بر زندگی و شهادت حاج عماد مقنیه. کتاب فرمانده در سایه نوشته وحید خضاب از انتشارات شهید کاظمی است.
خوب بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
جان ولکن ولکن بیخیال
ایش
آقا این چیه؟ نه دمت گرم مرسی.
نوکرتم ولم کن تو رو خدا. چی میگی؟
من این کاری نیستم داداش، ولم کن.
اصلا
فکرشو نکن.
نه داداش حلش نیستم، مرسی.
بیخیال
جدی چی میزنی؟ برو بابا
داداش بگیر کنار.
با هر زبانی به اعتیاد نه بگویید. شبکه رادیویی تهران. صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان و به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را